الحمد لله رب العالمين، حمدا ازليا بابديته وابديا بازليته، متجليا في مرايا آفاقه، والصلاة والسلام على اول العدد وصاحب الابد، الذي روحه نسخة الاهدية في اللاهوت وجسده صورة معان الملك والملكوت، وقلبه خزانة علم الذي لا يموت، طاووس الكبرياء وحمام الجبروت، سيدنا ونبينا الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين، سيما مولانا ومقتدانا وصاحبنا بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال مولانا حسين بن علي بن أبي طالب عليهم سلام الله: إن الدعي وابن الدعي قد ركزني بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة، أبى الله لنا ورسوله والمؤمنون وحجور تابت وتهرت وأنوف حمية والنفوس أبية، فمثلي لا يبايع مثله. حضرت مولامون امام رضا علیه السلام یک راهی نشون داده به ضعفای از امت، آنان که ناتوانی دارن از نظر جسمی، ناتوانی دارن از نظر مادی و معیشتی، در بستر افتاده ها، ناتوان ها، برای پاک شدن از وزر و وبال گناه. شما می دانید که گناهکار باید توبه کند، گاهی توبه خرج داره، بدهکاریه، گاهی قدرت و قوه و پر و پا می خواد، سفر و حضر و هجرت می خواد، باید این کارو کرد. اما کسی که فاقد این تمکنات هست، ناتوان، پیر در بستر افتاده است، مریض، فقیر، میخواد توبه کنه، چی کار بکنه که خدا او رو پاکش کنه؟ امام رضا یک راه نشون داده، من عبارت امام رضا رو تقدیم میکنم، بعد برای غیر علما ترجمه میکنم، بعدش وظیفتون رو میدونید چه باید بکنید. فرمود امام رضا: من لم یقدر علی ما یکفر بهی ذنوبه فلیکثر الصلاه علی النبی و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نعمت وجود علما و فضلا و طلاب در لابلای جمعیت فراوان است، الحمدلله، نیاز به ترجمه نیست. ولی برای عزیزان و جوانان غیر طلبه، امام رضا فرمود کسی که نتواند کاری کند که گناهانش پوشیده و آمرزیده شود، یعنی کسی که امکان نداره، و الا پول دارا، جوونا، قدرتمندا، پروپادارا باید برن دنبالش. کسی که امکانات ندارد بر این که گناهانش را بپوشاند و مورد آمرزش قرار بگیرد، هر چه میتواند صلوات بر محمد و آل بفرستد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من لازم دانستم از مستمعین ارجمندم، چه آقایان و چه بانوان، تشکر کنم که با این فشردگی جمعیت و کنار حرم بیبی بزرگوارمون، در هر حال و جمعیت مختلط و مختلف زائر و بومی، مجلس آراسته و آرامی است و این به بزرگواری شما مستمعین است، لذا قابل تشکر و سپاس. به دنبال سخنان شبهای قبل در محضر شما، از اینجا امشب شروع کنم. جنگ احد پیش آمد، 4000 مشرک به رهبری ابو سفیان از مکه آمدن در حوالی کوه احد مدینه. رسول الله اعلان بسیج کرد: بسیج ما متخذ از بسیج رسول الله است در جنگ احد. پیر و جوان آماده شدند. جوانی آمد حضور پیغمبر، گفت: یا رسول الله، اعلان کردید بسیج بشیم برای جبهه. فرمود: بله. سرش رو به زیر انداخت، سر در گریبان برد، سر رو بلند کرد، گفت: برای من یه حادثه خیری پیش آمده. فرمود: چیست؟ گفت: امشب شب عروسی منه، دعوت کردم، ولیمه آماده کردم، عروس آماده است، منم داماد، امشبم باید جبهه بسیج بره جبهه. اگر امر میکنی همه رو رها میکنم و میام، اگر اجازه بدید مهمونهای من وارد بشن تو جلسه، خودمم پذیرایی میکنم. من مهمونها رو پذیرایی کنم برن، آماده ام. چه وقت در احد باشم پیامبر بزرگوار تنظیم ساعت کرد براش. مثلا فرمود 9 و 10 مردم جمع میشن و پذیرایی میشن، 10 تا 11 هم تبریک میگن، دیده بوسی، تحفه میدن، میرن. 1 ساعت هم آقا با همسر در حجله زفاف آغاز زندگی مشترک کند. فرمود 12 شب میتونید پلوما باشید؟ گفت یا رسول الله زودتر بفرمایید. فرمود نه، تا 12 مرخصی، من 12 منتظرم. چشم. رسول الله و جبهه رفت. شب رسید، مهمونا اومدن، داماد پذیرایی کرد، عروس خانم وارد خانه بخت شد. پاسی گذشت از شب، محرمها داماد رو بردن پیش عروس، دست به دست هم دادن رفت. داماد با عروس در حجله زفاف، اندکی گذشت ناگهان دید عروس، داماد از بستر زفاف پرید بیرون، پیراهن و لباس دامادی رو کند ریخت دور، لباس رزم و زره دربر کرد. عروس خانم گفت چه خبره؟ گفت قول دادم به پیامبر امشب برم جبهه. عروس گفت حجله زفاف با سنگر جبهه چه تناسبی داره؟ گفت من تناسب بهش میدم. گفت حتما باید بری؟ گفت بله. گفت 5 دقیقه به من وقت بده. خود عروس خانوم از خونه اومد بیرون، 2 تا در خانه همسایه رو زد، آقای خانه و خانم اون 2 خانه رو خواست، اومدن خانه عروس و داماد، عذرخواهی کرد عروس. گفت میدانید که امشب من 2 ساعت شوهر داشتم؟ گفتن بله، ولیمتون رو خوردیم. گفت خیلی، در آینده اگر من باردار شده باشم، شما اگه پیش آمد گواهی میدید که من شوهر داشتم؟ گفتن یعنی چی؟ گفت شوهر من میخواد بره جبهه احد، اگر رفت و برنگشت و من باردار شده بودم و کسی از امشب من خبر نداشت، به من تهمتی نزنه، حرفی درباره من نزنن، شما گواه باشید. همسایه ها گفتن خیلی خوب، میره جبهه و بر میگرده. گفت خیال نمی کنن. گفتن چرا؟ گفت لحظه ای چشمم بسته شد، دیدم در آسمان باز شد، فوجی از فرشتگان اومدن پایین، شوهر منو از بستر من کندند و بردن. نگاه می کردم دیدم از در آسمان ردش کردن، در آسمان بسته شد. فهمیدم اگر اولین شب زندگی من با این آخرین شب زندگی من. گفتن ما شاهد. همسایه ها رفتن، آقای داماد لباس دربر کرد، لباس رزم، چکمه و پوتین رو داشت میبست، عروس خانوم افتاد رو پاش، گفت خانه پدر بودم، دختر بودم، سکه دختری بر من بود، ارزش دیگری داشتم، مرا به خانه آوردی، دختر نیستم، تنهایم گذاشتی، به جبهه و جنگ می روی، می دانم بر نمی گردی، می تونم داد بزنم، چرا؟ گفت بله بله. گفت اما به جان اون پیغمبری که عروس شب زفاف رو ترک کردی و به عشق او پرواز میخوای بکنی بری، به اون پیغمبر قسم داد نمیزنم، اعتراض نمی کنم، یه قول به ما بده و برو. گفت چه قولی بدم؟ گفت اگر رفتی شهید شدی، قیامت به یاد منم باشی، دست منم بگیر. گفت به جان پیغمبر اگر به فیض و فوز شهادت رسیدم، محال است به بهشت بروم مگر با تو. گفت حالا که مردان قول به من دادی، منم یه قول به تو میدم، اگر باردار شده باشم، 9 ماه دیگر بچه به دنیا بیاد، پسر باشه، پای پسر میمونم، میسازمش به گونه‌ای که به دنبال خودت با پیکر غرق خون بیاد. خدا حافظ، خدا حافظ. خانم موند، آقا رفت. 11 شد، خبری نشد. 11:30 خبری نشد. نزدیک 12 دید سواری پیدا شد، پیغمبر دید، فرمود جا. آقای داماد نرسیده به آقا رسول الله، از زین افتاد روی زمین، اون صورت زیبای دامادی رو میکشید روی خاک. یا رسول الله آمدم. فرمود به خدا اگر هم نمی آمدی طلبکار نبودم، چون شب زفافت بود. گفت یا رسول الله والله امروز و امشب شب زفاف من است، اجازه بده آخرین سربازت بودم، اولین جنبازت باشم. رفت به میدان، زد، کشت، افتاد رو خاک. خیلی از مردم می دونستن شب دامادیش بوده، بهش نگاه می کردن و عشق می ریختن. برگشتن دیدن رسول الله به آسمان نگاه می کنه و به پیکر این داماد و عشق می ریزه. یا رسول الله چرا به آسمان نگاه می کنید؟ فرمود این دیشب شب زفافش بود، اونقدر عاشق من و جبهه جهاد بود که به خود مجال ندید برود غسل کند، آمد در جبهه، نماز صبح رو با تیمم پشت سر من اقامه کرد. خدا میخواد به این نودامادی که این گونه به جبهه خدا، به جبهه در راه خدا آمده، یه امتیاز بده که تا به حال از آدم تا خاتم و تا ختم عالم به هیچ کس نداده و نخواهد داد. گفتن اون امتیاز چیست؟ فرمود خدا امر کرده فرشتگان با تشت و آفتابه آب بهشتی آمدن غسلش بدن. یا رسول شهید غسل نمیخواد؟ فرمود بله، اما این غسل میخواد. خدا میخواد این مدال رو به دوش این بزنه. جنازه این جوان نوداماد هم در احد دفن شد. چرا؟ ثروتمندان مدینه آمدن جنازه شهداشون رو، از اشراف بودن، گفتن تو بیابان احد نه، میبریم بقیه دفع میکنیم. پیغمبر دید بعضی از گمنامها کسی رو ندارن جنازه رو ببرن ببرن بقیه دفع کنن. فرمود علی جان، عمو جانم حمزه سید و شهدا را تو خود احد دفع کن، شرف باشد برای گمنامهای شهدای احد. وقتی اینجوری شد خیلی از خانواده ها جنازه شهداشون رو برگردونده، من جمله این داماد دو ساعته، اسمش حنظله است، در تاریخ معروف شد به حنظله قسیل الملائکه. یه دونه شهید غسل داده داریم در عالم خلقت، اونم این حنظله است. و پیغمبر در هر مجلسی می نشست افتخار می کرد به حنظله. من کنار احد بعضی از سالها مشرف می شم، می گم که یا رسول الله سربردار بیا ایران، گلزارهای شهدا و بهشت زهراها رو ببین چقدر نوداماد تو ایران خوابیده. اینم داشته باشید. حنظله رفت پیش خود، خانم باردار بود، 9 ماه دیگر زایید، آقا پسر گل، اسمشو گذاشت عبدالله ابن حنظله. ساختش، امان از نطفه ها، امان از خون ها، امان از شیر ها، سینه ها، امان از دامن ها، امان از تربیت ها، امان از پدر و مادر ها. مادر پای این بچه من دیگه زندگی مشترک نمیخواد، بچه ای ساخت که در جنگ ها در رکاب امیر المؤمنین میزد، در کنار امام حسن بود، زمان امام حسین هم بود، عبدالله ابن حنظله. بشنوید، بعضی از اوقات از ما سوال میکنن، به ذهن خودمون خطور میکنه، بعضیا مدینه موندن چرا با امام حسین هجرت نکردن؟ یک، محمد حنفیه برادر ناتنی سید الشهدا. جواب، اولا محمد حنفیه از شجعان عرب بود، امیر المؤمنین نمیدونی چه احترامی به محمد میگذاشت. در جنگی در رکاب پدر زره آهنین رو با دست گرفت پاره کرد، در تاریخ داره چشمش زدن، دست راستش فلج شد، به حالت مریضی بود. امام حسین فرمود داداش یه مقدار تو گرفتار مصدوم و معلولی، نمیخوام بیای همراه من، باش مدینه و انت عین لی فی المدینه، تو چشم من باش تو مدینه، خبرها رو جمع کن به من گزارش بده. پس بنابراین دیدبان بود، مأمور سری اطلاعاتی بود از سید الشهدا تو مدینه، اخبار رو به مکه، به کربلا، به عراق، به انواع مختلف گزارش میداد. یک. دو، عبدالله جعفر، عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها، در اون روز به دست حاکم مدینه ولید ابن عتبه و واسطه و دلال جنایتکار یزید و ولید مروان حکم، تبعیدش کرده بودن عبدالله ابن جعفر رو به طائف، نبود در تبعید به سر می برد تحت نظر و محاصره مأمور. این دوتا. سه، جناب عبدالله حنظله، پسر اون خانم که 2 ساعت شوهرداری کرد، آقا وارد مدینه شد، یک طوفانی را انداخت، فرمود یا اهل یثرب خرج الحسین من المدینه خائفا یترقب. چطور گذشتید حسین مثل موسایی که از مصر
دل شب مخفیانه خائفن یترقب رفت. چرا حسین رو گذاشتین بره و چرا گذاشتی تنها بره؟ انتم بعد ذلک الیوم عبید، مردم مدینه بعد از این برده خواهید شد و شدن. سال دوم بعد از شهادت امام حسین لشکر یزید آمد تو مدینه، الله اکبر، قتل عام کرد، خون مردم مدینه تو مسجد النبی تا دیوارها آمده بود و بعضی از جنایات رو کرد که گفتنش زشته ولی دانستنش زیباست. 3 روز ناموس اهل مدینه رو برای سربازاش حلال کرد. این جریمه دنبال امام نرفتنه.
چون
وقتی گفت انتم بعد ذلک الیوم عبید، سران مدینه گفتن راست میگی، ولی دیگه کار از کار گذشته، حسین رفته. فرمود خیر، کار از کار نگذشته، همین الان میشه تصمیم میگرفت. گفت چیکار کنیم؟ گفتن چیکار کنیم؟ گفت همه جمع بشیم، مروان حکم استاندار مدینه رو از استانداری خلعش کنیم، بیرونش کنیم. گفتن چشم، ریختن تو استانداری، مروان حکم رو از استانداری گوشش رو گرفتن، گفتن بیرون، گوش بدید. گفت نکشینش ولی جاشم ندید تو خونتو، بگذارید در به در تو کوچه ها بگرده. زنشم اون چی یادم میاد اسمش عایشه بود، دختر عثمان بود، نه عایشه دختر عایشه نام بود، دختر عثمان زن مروان حکم بود. یک شبانه روز مثل گدای در به در تو کوچه های مدینه مینشست بلند میشد، مینشست بلند میشد. یه نفر گفت بیا برو در خانه زین العابدین. گفت زین العابدین آرزوش اینه من خار و در به در باشم. گفت زین العابدین رو با خودت مقایسه نکن، اینها خاندان شرف و کرم هست. عادت و کمل ها احسان، سجیت و کمل کرم. گفت برو، زین العابدین مثل شما نیست، قیاس نکن. مروان، حالا میگم مروان کی بود، با زنش دختر عثمان آمد در خانه زین العابدین رو زد. کنیز آمد دم در، کیه؟ گفت به آقا بگو امیرکم بالامس و اسیرکم الیوم آمده در خونت. امیرکم بالامس اسیرکم بالیوم یا اسیرکم الیوم، امیر دیروزتون که اسیر امروزه در خانه تو آمده. والله زین العابدین تا شنید دوان دوان آمد در رو روی مروان باز کرد. گفت بفرمو، هرچه دلت میخواد تو خونه من زندگی کن، خودم ازت پذیرایی میکنم. یک هفته مروان خائن با زنش که دختر عثمانه، یک هفته تو خانه زین العابدین به دست خود زین العابدین پذیرایی شدند که عایشه زنش دختر عثمان گفت در طول عمرم به من خوش نگذشت مثل اون یه هفته‌ای که در خدمت زین العابدین بود. آقا راست میگم، تو که با دشمنان نظر داری دوستان را کجا کنی؟ مگه میشه حسین این جمعیت ها رو نادیده بگیره؟ آیون من بعد از این ساعت 9 رب در این ورزشگاه حیدریان منبر میرم با قریب 10,000 جوان. دیشب از بالا منبر نگاه کردم تعمدن ببینم چند تا محاسن سفید مثل خودم هست، 5 تا 6 تا بیشتر نبود، چند هزار بچه.
جوان، دختر عثمان گفت در طول عمرم به من خوش نگذشت به مثل هفته‌ای که در خدمت زین العابدین بودم. داشته باشینو. وقتی یزید نامه داد به پسر عموش عتبه حاکم مدینه که از حسین بیعت بگیر، اگر بیعت نکرد سر بریدشو باید بیاری برا من، عتبه زیر بار نرفت، ولید ابن عتبه، ولید زیر بار نرفت، گفت مرا با حسین چه کار، من دستم رو به خون حسین آغشته نمی کنم. این مروان دلال بود، یک آدم بی‌شخصیت. این شروع کرد به تجری کردن، تشجیع کردن، اگر حسین زنده باشه نمیذاره زندگی بکنید، یا سر بریده یا از من بله بگیرید، باید یه جمعیتی شما جمع کنید، یه جمعیتی من، اونجا با هم حرف بزنیم. بنی هاشم با امام حسین آمدن، بنی مروانی و بنی امیه با مروان حکم، مجلس تشکیل شد. وقتی که از امام حسین همین مروان تهدید کرد به قتل امام حسین رو، بیعت خواست، امام حسین خیلی راحت، خیلی مطمئن فرمون من یه جملاتی درباره خودم میگم، یه جملاتی درباره یزید، قضاوت رو به شما وامی گذارم، اما نحنو اهل بیت نبوه و معدن الرساله، همه رو درست، یعنی منکر نمیشن، و مختلف الملائکه، کسی نگفت نه، یعنی خانه ما محل رفت آمد فرشتگان، و محل الرحمه، یعنی رحمت خدا که میاد اول خانه ما میاد بعد تو عالم پخش میشه، کسی نگفت نه. و اما یزید رجلون فاسقون فاجرون معلن بالفسق شارب و خمر قاتل و نفس محترمه یضرب بالقمار یلعب مع الکلاب، حرف زدن این در اون فضا فقط امام حسین میخواد، هیچ کس قدرتشو نداشت. ما اهل بیت نبوتیم، کانون رسالتیم، میزبان فرشتگانیم، محل نزول رحمتیم، هیچ کس نمیتونه منکر بشه. یزید آدم فاسقیست، فاجره، تظاهر به فسق و فجور میکنه، شرابخاره، قاتل و نفسه، خونریزه، قماربازه، سگبازه. تمالکم کیف تحکمون، چی میگین؟ عنایت کنن آقایون، به خصوص جوانهای مجلس عنایت کنید. نهایت سید الشهدا نفرمود انا لا ابایع یزیده،
یا لا ابای ام یزید، نه من با یزید بیعت نمی کنم. اصلا تمام خودش مفروغن عنه، خودش مطرح نکرد. فرمود ف فافای نتیجه است، ف مثلی لا یبایع مثله. چی میگی من با یزید بیعت کنم؟ مگه شب و روز میشه یه آن با هم باشم؟ مگه نور و ظلمت میشه در یه جا با هم جمع بشن؟ مگه میشه یه نقطه هم سیاه باشه هم سفید؟ من حسینم، او یزیده، حسین و یزید نمیشه با هم جمع بشن، نمیشه کنار هم بنشینن. من خواهش میکنم از شما شنوندگان با توجه استماع کنید، روشن فکر کنید، ببینید چقدر با فلسفه است، چقدر معقولانه است. آقای ادنه میگن امام حسین گرفتار احساس و عواطف بود، اصلا نهضت و حرکت احساسی و عاطفی. این خیانته، والله خیانته. از آن اول تا آخرین نالش که قطره خونش ریخت، عقلی بود و نقلی بود. هم خدا بهش گفت برو و هم رسولی و هم تمام سیاست معقولانه است. مثلی لا یبایع مثله، من که با یزید نمیتونم کنار هم باشم، مثل من، خوب گوش بدی، و هر کس طرفدار منه و هر کس حسینیه و هر کس منو دوست داره، اون نمیتونه با هر کس یزیدیه، با هر کس طرفدار یزیده، با هر کس دوست داره یزید رو. مثلی لا یبایع مثله، جناب عالی و این خانوما اگه در همسایگیشون همسایه معقول و مؤمن و متدینه، سلام علیکم، علیکم السلام، برو بیا. اگر تو خودت رو مسلمان میدانی، همسایه‌ای داری فاجر، فرض کنیم فاسق، فامیلی داری فاسق و فاجر و قابل اصلاح هم نیست، نظر شما حق نداری رفت آمد بکنید، شما جایز نیست. اصلا یکی از راه‌های نهی از منکر اینه، رفت آمد نکن با فامیل بدت. اگه زورت میرسه بهش درستش کنی یا علی مدد، نه دعه فی الله، ولش کن. شما به عنوان یه مسلمون نمازخونه حلال و حرام شناس حاضر نیستی با یه همسایه بی بند و بار ناشناس به حلال و حرام رفت آمد کنی و کنار یه سفره بنشینی. امام حسین بیاد با یزید بیعت کنه، میشه؟ اصلا تضاد نیست؟ اجتماع ضدین نیست؟ بعضی که طرفدار بودن ما کشور نظام جمهوری اسلامی ایران با کاخ سفید نشینان آمریکا دست دوستی بدن، میشه؟ والله اینا یا دین ندارن اینا که طرفدار این حرفن و میگفتن، یا نمیفهمن نظام جمهوری اسلامی رو در زندانهای ساواک قبل از انقلاب نرفته شلاق بخوره که به ضرب شلاق این نظام رو ایجاد کردیم. به ضرب شلاق خوردن، همون شلاقایی که زینب میخورد و خطاب ایراد میکرد، همون جسارتهایی که زین العابدین میدید و در مسجد اموی ریشکن کرد اموی رو، همون شلاقا رو ما خوردیم، جمهورهای ما خورد، روحانیون ما خوردن و این نظام رو ایجاد کردن. یه عده میگفتن ایران با آمریکا دوست بشه، میشه؟ یه نظام جمهوری اسلامی صدها هزار خون رو خوناشون داریم راه میریم، صدها هزار بی دست بی پا بی چشم افلیج نخایی، صدها و صدها هزار پدر و مادر داغداری که جز جز میکنه این جیگر تا مرگش برسه، در کنار این مقوله زندگی میکنیم. بعضی طرفدار دوستی و ارتباط با آمریکا بودن. آمریکا رو ببینید شما دارن چه میکنن تو دنیا. امام حسین فرمود مثلی لا یبایع مثل. بعد آخرین سخنی که واقعا عجیبه، والله عجیبه، من بحثم شبها این بود دیگه، فرمود ان الدعی و ابن الدعی. دعی در ادبیات عرب به کسی میگویند که مادرش معلومه کیه اما پدرش معلوم نیکیه، اینقدر پدر داره که معلوم نیست پدر واقعیش کیه، این میگن دعی. امام حسین نسبت به ابن زیاد اینجوری میگه ان الدعی بی بابا و ابن الدعی پسر بی بابا قد رکزنی بین اثنتین، منو متمرکز کرده و محصور کرده بین دو چیز، بین السله و الذله. به من گفته یا از دم تیز شمشیر براق میگذرونمت این سله است، یا باید با ما بیعت کنی. اینو امام حسین میگه ذلت. قد رکزنی بین اثنتین بین السلت و الذله. امام حسین چی گفت؟ نشد، نشد. دو شب دیگه به عاشورا داریم، همه با هم هیهات هیهات هیهات. فرمود هیهات من نزل ابالله لنا، خدا به ما ذلت نداده، گفته نرید تو ذلت. و رسوله و المؤمنون، مؤمنان خدا توقع ندارن من زیر بار ذلت برم. و حجورون تابت و طهارت، آن سینه و آغوش و دامن فاطمه تابت و طهارت، مگه آغوش زهرا به من اجازه میده با یزید دست بدم؟ من روی سینه پیغمبر بزرگ شدم. آقا پیغمبر دم جون دادنه، علی و فاطمه و یاران کنار پیغمبر حلقه زدن. بی بی فاطمه دست برد قبای پیغمبر رو زد کنار از رو سینش، دگمه های پیراهن پیغمبر رو باز کرد. فاطمه چرا این کار رو میکنی؟ فرمود باید سینه محتضر سبک باشه، سنگین نباشه، لباس فشرده و بسته نباشه، سینه محل خروج روحه، اون را آزاد بگذارید. سینه پیغمبر آزاد شد. یک وقت دیدن حسین 6 ساله وارد خانه جدش پیغمبر شد، دوان دوان آمد رفت رو سینه پیغمبر. بیبی فاطمه ناله زد نبیا، پیغمبر فرمود حسین باشه رو سینم، حسین بار نیست، حسین یاره. بعد گفت حسین سر تو بیار پایین. حسین سرشو برد پایین، پیغمبر موسید و شروع کرد اشیطان، فرمود مالی ولی یزید، مالی ولی یزید، مرا با یزید چه کار؟ یزید به من چه کار داره؟ چرا یزید میخواد داغ به دل من بگذاره؟ پیغمبر گریه کرد تا جون داد. پیغمبر داره نماز میخونه تو مسجد، مردم اقتدا کردن، به رکوع رفت، به سجده رفت، مردم دیدن یکی از سجده طول کشید، طول کشید، بعد سر از سجده برداشت. بعد از نماز گفتن یا رسول الله اون سجده خیلی طولانی شد. فرمود مگر نفهمیدید حسین آمد؟ چون من همیشه پس گردنم سوارش میکردم، دید مرکبش آماده است. در حال سجده نشست بر دوش من، بر گردن من. من اجازه نداشتم قبل از پیاده شدن حسین سر از سجده بردارم. اینجوری حسین رو معرفی کرده، اینجوری بزرگش کرده. المؤمنون به حجور تابت و تهورت، الله اکبر، و انوف حمیه، مغزهایی که زیر بار ذلت نمیرن، نفوس ابیه، شخصیتهایی که از این گونه شخصیتهای بی شخصیت عبا دارن، نگاهشون نمی کنن. مالی ولی یزید. بعد فرمود فمثلی لا یبایع مثله. خدایا شب هشتم محرمه، من به روز جلو می رفتم تو روزه هم، امروز عصر یک خاطره تلخی توی کربلا رخ داد. دستور از کوفه آمد از ابن زیاد به ابن سعد، آب شریعه آب شریعه و فرات را بر بچه های پیغمبر ببندید، از امروز عصر آب به لب اکثر یاران امام حسین تا چهار بعد از ظهر روز عاشورا نرسید، به لب خیلی از زنا و بچه ها تا روز یازدهم محرم آب نخوردن. یه جای جمله انشایی قشنگی دیدم، میگه سرفرازی شیعه گرفته شده از سرهای برافراشته بر نیزه هاست و آبروی شیعه از لبهای آب ندیده تشنگان کربلاست. چه زیبا، والله آبرو رو دادن، والله سید الشهدا کار خودشو کرده. این منم بیچاره از این کاروان عقب نمانم، این منم شیطان گرفتارم نکنه. انها اولاء القوم قد لزم الشیطان و ترکوا طاعة الرحمن و عطل الحدود. ببینیم در دنیا اینها رو هیچی نگیم، قطعا بدانید جزء یاران حسین نیستیم مگر یه چیزیمون بشه. و ببرمتون به سوی حال. زمانی در تهران حسب آمده در گذشته، یکی از محترمین بازار تهران احوال خودشو نوشته، گفت 7 نفر اهل خانه ام گرفتار حسب شدن، زنم و 6 فرزندم، هرچه معالجه کردم نشد، بیچاره شدم، زندگیم هم خرج کردم. حسبه تمام اطفال و عیال منو داشت به سوی مرگ می برد. شب هشتم محرم رسید، یعنی امشب دیگه دیوانه شدم، از خونه زدم بیرون، بچه ها رو خواب کردم آخر شب برم هیئت. هیئتی بود بعد از نصف شب شروع می شد. گفت رفتم تو هیئت شب هشتم، یعنی امشب زیارت عاشورا خوندم، سر گذاشتم به مهر، هی خدا رو قسم دادم به بیب آبی طفلان کربلا، گفتم به لبهای عباس، به لبهای اکبر، همین که رسیدم به لبهای قاسم یادگار حسن قش کردم. مردم منو به هوش آوردن، گریه کردم تا نماز صبح. گفتم برم ببینم بعد از نماز صبح زن و بچه من مردن یا هیچی دیگه ازشون باقی نمونده بود. حسبه گفت نماز صبح خوندم با یه دل آشفته‌ای، با یه قلب کنده‌ای آمدم وارد خانه شدم، رفتم توی اتاقی که 6-7 مریض خوابیده بود، دیدم همه بیدار شدن دارن
صبحانه میخورم.
داد زدم نان برا شما مضره، چرا نان میخورید؟ و فریاد زدم. دختر بزرگم بلند شد گفت بابا بنشین تا قصه امشب رو برات بگم. گفت ما رو خوابوندی و رفتی روزه، دوسته بعد از نیمه شب من خواب دیدم، خانمون روشن شد. اگر این قصه رو روش تحقیق نکرده بودم نمیگفتم. یه آقای سیاه پوش آمد خونه ما، هم کتیبه و سیاه پوشی داشت، وارد شد یه گلیمی پن کرد کف اتاق ما، یه مقدارم نگاه میکرد به این کتیبه ها. همین که این فرش رو پن کرد، پنج نفر وارد خانه ما شدن، چهار تا آقای خانم. آقایون نشستن، خانم به این کتیبه ها نگاه میکرد و عشق میریخت. اونم نشست، دیدم اون مردی که اول آمد اون گلیمو پن کرد دستور بشناد اون خانم که روزه بخوان. گفت شروع کرد به عربی روزه خوندن، اما فهمیدم روزه قاسم ابن الحسن رو میخوند. نام قاسم رو گفت، فهمیدم روزه قاسمه. این پنج نفر عشق میریختن. اون خانم به سینه میزد میگفت اما مادر. گفت در عالم رویا اومدم جلوشون نشستم، گفتم کدوماتون آقا علی ابن ابی طالبید؟ آقا فرمود من. گفتم آقا تو رو به جان این خانومت، تو رو به حق اون قاسم نود، ما هفت نفر دم مرگیم. فرمود قصه نخورید. آقا بلند شد از جا، دست به سر مریض ها کشید، اما دست به سر مادرم نکشید. گفتم آقا، اینا بلند شدن از جا، آقا مادرم هم حسبه داره، ما رو یتیم نکن. فرمود مادر مثل این که باید بره. گرفتم دامنشو، گفتم قسمت دادم به ناموست. دیدم دست کشید روی لحاف مادر، مادر هم از جا بلند شد. خواستن برن، تا دم در بدرقه کردم. آقا اونا رفتن، آقا علی که میخواست بره بیرون برگشت به همه ما نگاه کرد، فرمود به نمازتون اهمیت بدید، اگه میخواید ما رو داشته باشید نماز بخوانید. نماز اول وقت، نماز مسجد، نماز جماعت. بعد فرمود گفت مولا علی حالت گریه، هی فرمود نماز 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 رفت. همه بیدار شدیم، سالمیم، از گرسنگی دیگه حالمون به هم خورد. تو سفرمون یه تیکه نان بود، داریم نان رو با چای شیرین میخوریم. قاسم ابن الحسن شب هشتم با قسمی که اون روزه خون میداد نجات داد هفت مریض دم مرگ رو. چی بخونم براتون؟ بیزه این سه تا شعر رو که خودم دوست دارم. حسین کشته دیروزم، رهبر روز است. حسین کشته دیروز و رهبر روز است، قیام اوست که پیوسته نهضت آموز است. کور خوندن اونایی که سر از بدنش جدا کردن، سر و بالای نیزه زدن، بدن و زیر سم اسب ها لگد کوب کردن، کور خوندن. هماره تازه بود یاد بود عاشورا،
که روز حق و عدالت همیشه نوروز است، حرارتی که ز عشق حسین در دل هاست، برای ظالم هر از خانمان سوز است. یه جمله روزه منه تو زندان گوفه، از زین العابدین دید عمه جانش زینب یه گوشه ای رفته نشسته گردن و گج کرده. عمه تو بزرگ این زن و بچه ای، چرا اینجوری نشستی؟ بچه های دیما دارن نگاهت میکنن. گفت علی ابن الحسین باقی امامت. وقتی رفتم تو گودی قتلگاه، این روزه رو از هیچ کس نشیدی، وقتی رفتم تو گودی قتلگاه بدن بابات رو بلند کردم، خیلی بدن رو جزد و جو کردم و زیر رو کردم. این درد به دل من هنوز به گزی نگفتم، فقط به تو میگم زین العابدین بعضی از جاهای بدن بابات سیاه بود. زین العابدین گفت عمه جان اون جای سنگ هاییست که مردم زدن. بعضی از جاهای بدن بابات سوراخ بود، جای تیر هاست عمه جان. بعضی از جاها شکافته بود عمه، جای خنجر و شمشیر هاست. گفت عزیز دلم بعضی از جا شکاف هلالی داشت. یه وقت دید زین العابدین عمامه رو از سر برداشت پرت کرد. گفت عمه اون شکاف های هلالی جای نعل سم اسماست. همه با هم سه بار میگیم یا حسین یا حسین.